کاتب کتاب بی صفحه 157 سطر 22 شماره 220 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار
مشهد صاحب الصبح الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفسير. بحثر تفسير آية شريفة ولا تقربوا مال الیتیم است. شیخ انصاری فرمودند کلمه قرب چهار احتمال و کلمه احسن هم چهار احتمال دارد. در نتیجه در آیه 16 احتمال متصور است. به نظر شیخ انصاری بهترین احتمال این شد که قرب را به معنای تصرف عرفی گرفتن و احسن را به معنای افعل و تفضیل، آن هم تفضیل مطلق مطرح کردن. نتیجه این شد خداوند می فرماید در مال یتیم تصرف نکنید مگر به بهترین وجه ممکن. این بحث دیروز بود که ذکر کرد. در بحث امروز یک مثال را شیخ انصاری ذکر می‌کند. این مثال رو با سه تفسیر آیه تطبیق می‌کنه. مثال این است، فرض کنید بچه یتیم منزلی داره، خانه ای. منزل در مسیر خرابی هست. یقین داریم فروش این منزل به مصلحت یتیم است. و یقین داریم در موقعیت کنونی
تبدیل این منزل به پول نقد بهترین شیوه. نگید قرض محال در بازار امروز ها، تورم زیاده، قیمت واقعی پول کم میشه، یه حرفا رو نگید. حالا مقام فرضه دیگه، داریم فرض میکنیم. حالا یه حال بند خیلی فعلا بحث ما پول نقده بند. پول نقدی که یعنی ارزش اضافیش به پشتوانه است، در خلاف طلا که ارزشش به خودش. بحثمون اینه بسیار. حالا هرچی در این صورت بلا شک و شبه در طبق تمام تفسیرات و احتمالات، تبدیل این خانه به پول نقد جایز است. هیچ بحثی درش نیست. باز فرض کنید که در کشور دو تا پول نقده، درهم و دینار، یا امروز مثال بزنید به تومان و دلار مثلا، و فرض کنید که ارزش این دو پول نقد ارزشی است که کم و زیاد نمیشه. دقیقاً دولت بر اقتصاد مسلط است در مقام فرض است. مفهوم نداشت کلام ما دیده. حالا حدایات بسیار. فرض کنید که فروش این خانه و منزل به درهم باشه یا دینار فرقی نداره، هر دو مصلحتشون یکی هست، که خانه به درهم فروخته بشه یا به دینار. در این مورد مؤمن آمد به عنوان ولایت خانه را فروخت به درهم، یکی جایز بلا شک شد. حالا سوال این است که این آقای مؤمن میتونه درهم را تبدیل کند به دینار، با این که برای یتیم مصلحت نداره. فرضمونی بود درهم باشه دستش با دینار فرق داره. این مورد جایز است یا نه؟ شیخ انصاری می‌فرمایند طبق تفسیر ما از آیه شریفه، تبدیل درهم به دینار جایز نیست. چرا؟ به خاطر این که این یه تصرف است در مال یتیم. ما گفتیم تصرف در مال یتیم نسبت به بقیه تصرفات باید بهترین باشه، مصلحت داشته باشه. این تصرف در مال یتیم مصلحت نداره. پس تبدیل درهم به دینار جایز نیست. این طبق یک تفسیر شیخ هست. و اما اگر کلمه احسن را به معنای حسن گرفتید، حسن رو هم گفتیم یعنی تصرفی که مقصده نداره، اینجا این تصرف جایز است. به خاطر این که تبدیل درهم به دینار مقصده نداره، تصرف حسن است. پس بنابراین این تصرف جایز است. اینم طبق این تفسیر. و اما اگر در آیه تفسیر سومی را قائل شد، به این بیان که کلمه قرب را به معنای چارم گرفتیم، یعنی هر اختیاری که مؤمن میخواد در مال یتیم داشته باشه، چه فعل چه فعل، کلمه احسن را ما افعل و تفضیل گرفتیم. طبق این تفسیر این تب دیل درهم به دینار جایز است. یه مسئله یکم دقیقه، درست توجه بفرمایید که اصل مسئله حل بشه. بیان مطلب این است که طبق این تفسیر مفاد آیه این است هر اختیاری رو که در رابطه با مال یتیم انتخاب کردید باید بهترین باشه. در اینجا تبدیل منزل به پول نقد که بهترین است، چه شکی نه. حالا بحث اینه مؤمن اختیار کند تبدیل درهم رو به دینار، آیا این عمل بهترین است؟ نه خیر. سوال دوم، آیا این عمل رو ترک کنم، یعنی درهم رو به حال خودش بگذاره، آیا این انتخاب بهترین است؟ نه خیر، فرقی نمی کنه. هر دو انتخاب مساوی هستند، چه درهم بمانه چه تبدیل به دینار بشه، قدر مشترکشون بهترین است، تبدیل منزل به پول نقد. پس بنابراین مؤمن در این صورت نسبت به این دو انتخاب آزاد است، دلش میخواد درهم را به حال خودش بگذاره و دلش میخواد درهم رو تبدیل کند به دینار، هر دو در مصلحت مساوی هستند، پس آزاد. اینم طبق احتمال چون. ولی شیخ انصاری میفرمایند چه کنیم که این تفسیر و احتمال با ظاهر کلام مناسب نیست، یعنی کلمه قرب را به معنای اختیار مؤمن بگیریم که هم شامل فعل شود و هم شامل ترک، با ظاهر کلام نمی سازد. ظاهر کلام این است که قرب شامل فعل است، یعنی تصرف شامل مورد ترک نمی شود. پس نتیجه این شد که طبق نظر شیخ انصاری در مثالی که ما گفتیم، تبدیل درهم به دینار جایز نیست. اینم مثالی که شیخ انصاری در اینجا مطرح کرد. عبارت رو بخونیم برسیم. تبدیل منزل به پول نقد چقدر مشترک، این که بهترین راه، این که خوبه فرض کرد. حالا بحث اینه که تبدیل به درهم شده وا بذاریم ترکش کنیم یا نه درهم رو به دینار تبدیل کنیم، هر دو طبق این نظر مساوی. یه چند خط از بحث دیروز مونده تطبیق کنیم. و اما لفظ الاحسن فی الآیه فیحتمل ان یراد به ظاهره من التفضیل. لفظ احسن در آیه شریفه چهار احتمال داره. محتمل است اینکه اراده شود به اون لفظ احسن ظاهرش از تفضیل، افعل التفضیل باشه. اگر افعل التفضیل باشه دو احتمال داره بعدن میگن. و یحتمل ان یراد به الحسن، محتمل است این که اراده شود به این افعل و به این احسن حسن، یعنی افعل التفضیل در معنای صفت مشبهه به کار رفته باشه. و علل اوله اگر احسن افعل التفضیل باشه دو احتمال داره، فیحتمل التصرف فیحتمل التصرف الاحسن من ترکه، محتمل است اراده بشود تصرفی که احسن از ترک است متعلقش من ترکه باشه، کما یظهر من بعضه، از بعضی از عبارات علما ظاهر میشه. و یحتمل است و محتمل است ان یراد به ظاهره، این که ظاهر عبارت مراد باشه، و هو الاحسن مطلقا من ترکه و من غیره من التصرفات، احسن یعنی بهترین وجه ممکن از سایر تصرفات و از ترکشه، احسن باشد مطلقا از ترکش و از غیرش از تصرفات. و علی الثانی وقتی که کلمه احسن صفت مشبهه باشه نه افعل و تفصیل، دو احتمال داره، و یحتمل ان یراد ما فیه مصلحتون، مراد از حسن یعنی عملی که مصلحت داشته باشه، و یحتمل ان یراد به محتمل از این که اراده شود به این حسن مالا مفسده دفی، حسن یعنی عملی که مفسده نداره، علا ما قیله بنابرای اون چی که گفته شده من ان احد معانی الحسن مالا حرج فی فعله، یکی از معانی حسن اینه چیزی که حرج در فعلش نباشه، یعنی زیان و مفسده نداشته باشه. بسیار خوب، چهار احتمال احسن داشت، چهار احتمال قرب داشت. حالا شیخ انصاری میفرماید از این چهار، از این احتمالات 16 گانه کدام یکی بهتره؟ ثم ان الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث، ظاهر از احتمالات قرب یعنی تصرف عرفی، و من احتمالات الاحسن ظاهر از احتمالات احسن هو الاحتمال الثانی، احتمال دومی یعنی احتمال دوم از افعل التفضیل، عن التفضیل المطلق، یعنی مراد از احسن تفضیل باشه، اونم نه احسن من ترک، احسن من ترک و من جمیع تصرفات. و هین ازن در این هنگام، حالا وارد مثال میشن، فاذا فرضنا ان المصلحه اقتضت بیع مال الیتیم، فرض کردیم مصلحت اقتضا کرده بیع مال یتیم رو، مصلحت اینه که خانه یتیم رو به پول نقد بفروشید، این مسلم مصلحته. سبعناه به 10 دراهم، فروختیم منزل یتیم رو به 10 درهم. ثم فرضنا، بعد فرض میکنیم انه لا یتفاوت للیتیم ابقاء الدراهم، برای یتیم فرقی نمیکنه که دراهم دستش باشه او جعلها دینارن، یا این درهم تبدیل به دینار بشه. فعراد الولی و جعلها دیناره، ولی خواست این دراهم رو به دینار تبدیل کنه. مثلا بعدا اشاره میکنن دینار برای خود ولی مصلحت بهتری داشت، مثلا ولی میخواد این پولا رو حمل کنه ببره در خانه یتیم، فرض بفرمایید اگه درهم باشه سنگین تره فرضن، اگه دینار باشه سبکتره، این برای خود ولی فرضن مصلحتی داشت که بعدا اشاره میکنن. فعراد الولی و جعلها دینارا، ولی دلش خواست درهم رو تبدیل به دینار بکنه، فلا یجوزو، در طبق تفسیر ما جایز نیست. چرا؟ لأن هذا التصرف ليس اصلح من ترکه، این تصرف اصلح از ترکش نیستش، یعنی این تصرف بهترین تصرف نیست. وین کان یجوز لنا من اول الامر بیع المال به دینار، ولو در بیع اول میتونه خانه رو به دینار تبدیل بکنه، چون مهم تبدیل خانه به پول نقد بود، دینار یا درهم اول فرقی نمی‌کرد. اگر چه از اول امر جایز بود بیع خانه را به دینار لفرض عدم تفاوت بین دراهم و دینار بعد تعلق المصلحه به جعل المال نقدا، بعد اینکه مصلحت اینه که منزل تبدیل به پول نقد بشه، فرقی نداشت به درهم تبدیل میشد یا به دینار، ولی حالا که به درهم تبدیل شده است، درهم رو تبدیل کردن به دینار بهترین تصرف نیستش، چون بهترین تصرف نیست، جایز نیست. اما لو جعلنا الحسن، اما میفرماین اگه این تفسیر رو بگیریم، اگر حسن رو به این معنا بگیریم، مالا مفسده دفیه، حسن یعنی چیزی که مفسده نداره، و یجوزو، اینجا تبدیل درهم به دینار مفسده نداره، جایز استش. و کذا تفسیر سوم، لو جعلنا القرب من المعنى الرابع، اگر قرب را به معنای چهارم بگیریم، یعنی قرب رو به این معنا بگیریم که مراد از قرب مطلق اختیار مکلف هست، مکلف هر چی رو میخواد اختیار کنه در مال یتیم باید بهترین باشه، اگر قرب رو به این معنا گرفتیم باز این تصرف جایزه. چرا؟ لأن اذا فرضنا ان القرب، فرض ما این است که کلمه قرب هم فعل رو شامل می شود و هم ترک را. ان القرب یعم ابقاء مال الیتیم على حاله، قرب شامل می شود ابقاء مال یتیم رو بر حالش، یعنی درهم رو ترک کنیم تبدیل به دینار نکنیم، قرب شاملش میشه. کما هو الاحتمال الرابع، احتمال رابع این بود که هر اختیار مکلف، اگه مکلف بقای درهم رو اختیار کرد باید بهترین باشه، اگه تبدیل به دینار رو اختیار کرد باید بهترین باشه. و یجوز التصرف المذکور، این تصرف مذکور جایزه، میتونه درهم رو به دینار تبدیل بکنه. چرا؟ چون گفتیم اینجا دو تا اختیار میتونه مکلف داشته باشه، میتونه درهم رو به حال خودش باقی بگذاره، یک اختیار، میتونه درهم رو تبدیل کنه به دینار، اختیار دوم. هیچ کدام از این دو اختیار بر دیگری مصلحت نداره، قدر مشترکش مصلحت داره، هر کدام رو مرتکب شد کافیه، میتونه درهم رو باقی بگذاره به حالش، میتونه درهم رو تبدیل به دینار کنه. از بعد الفاظ بحث نکنیم، به جای اختیار یه لفظ دیگه بذاریم، معنا مقصود ماست. خلاصه اون کاری رو که مکلف میخواد اراده کنه در رابطه با مالیاتی انجام بده، به جای اختیار اراده بذاریم، مشکل نه. از بعد کون الاحسن هو جعل مال الیتیم نقدن، فرض این است که احسن یعنی بهترین تصرف اینه که مال یتیم تبدیل به نقد بشه. بسیار خوب. فکما انه مخیر، چنان که این مکلف و مؤمن مخیر است در ابتدا بین جعل اون مال رو دراهم یا دینار، در ابتدا میتونه تبدیلش کنه به درهم یا دینار. لأن القدر المشترک احسن من غیره، چون قدر مشترک از غیرش بهتر بوده، تبدیل به مال نقد از به پول نقد از تبدیل خانه به ماشین بهتر بوده. و احد الفردین فیه لا مزیت لأحدهما علی الآخر، یکی از دو فردم در ابتدا مزیتی بر دیگری نداره، فیخیرو، پس در ادامه هم مخیر است. فکذالک، همچنین بعد جعلهی دراهم، حالا که عرض کنم که خانه را تبدیل به درهم کرد، اینجا هم دو تا اختیار داره. خوب دقت کنید، یه نکته عرض کنم که تفاوت این فرض با فرض قبلی چیه، یه وقت اشتباه نکنید. در فرض قبلی وقتی درهم رو به دینار تبدیل کرد، یک اختیار دیگه بیشتر نداره، چون قرب شامل ترک نمیشه، شاملی که درهم رو به حال خودش بگذاره، اون احتمال از تحت قرب خارج بود. اونجا میگفتیم آیا این مکلف مستقیم میتونه درهم رو تبدیل به دینار کنه؟ میگفتیم نه، این فعل مصلحت نداره، این کار رو نکنه. ولی اینجا دو تا اختیاره، شامل ترک میشه، میتونیم بگیم درهم رو به حال خودش رها کنه، یک اختیار، میتونیم بگیم درهم رو تبدیل به دینار کنه، اینم دو تا اختیار، هر دو با هم مزیتی ندارن، قدر مشترکشون مصلحت داره، پس بنابراین مخیرن. که قرار داد اون مال رو درهم، خانه رو تبدیل به درهم کرد. اذا کان کل من ابقاء دراهم علی حالها، دو تا حالت داره، ابقاء درهم بر حالتش یک حالت، و جعلها دینارن، اینم یک اختیار، اختیار دوم، هر دو قرب است، یعنی ابقاء درهم هم قربه، تبدیل به دینار هم قربه، ول قدر المشترک احسن من غیره، قدر مشترک هم تبدیل به پول نقد بهتر از تبدیل به منزله، فاحد الفردین لا مزیت فی علی الاخر، یکی از دو فرد بر دیگری مزیت نداره، فهو مخیر بینهما، بین هر دو فرد مخیره. ول حاصل میفرمان اگه قرب رو به معنای چارم بگیریم، همون اختیار اول که اول مختار است که منزل رو تبدیل به درهم یا دینار کنه، در ادامه هم تا آخر همین اختیار براش هست. ولی حاصل انه کل ما یبغض التخییر بین تصرفین، در طبق این تفسیر هر جا فرض شود تخییر بین دو تا تصرف در ابتدا، بتونه تبدیل به درهم کنه، بتونه تبدیل به دینار کنه، لکون القدر المشترک بینهما حسنا، چون قدر مشترک بین این دو نیکو بوده، و عدم مزیت به احد الفرد فردین، یکی از دو فردم که بله لکون القدر المشترک بینهما احسن، احسن بهتر است، چون طبق این تفسیر ما احسن رو معنی افعل و تفضیل میگیریم، لکون قدر مشترک بینشون احسن یعنی بهترین راه است، و عدم مزیت، مزیت نداره یکی از دو فرد بر دیگری، تحقق تخییر و تخییر محقق است لعجل ذالک، به خاطر اینکه هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارن، در ادامه، در ادامه هم همین تخییر ثابته، اگه دینار رو خواست به درهم، اگه درهم رو خواست به دینار تبدیل کنه، دو تا اختیار داره، این دو تا اختیار بر دیگری مزیت ندارن، هر کدام رو انجام بده اشکال نداره. و یجوز العدول عن احدهما، جایز است عدول کند از یکی از این دو، درهم به دینار بعد فعلیه، بعد از اینکه منزل رو به درهم خریده، الی الاخر به دینار تبدیل کنه، اذا کان العدول، اگر عدول کردن این اختیار مساوی للبقاء، مساوی با بقا است که اختیار دوم بود، به نسبت به مالیتی، نسبت به مالیتی اگر این دو اختیار مساوی باشه، هر کدوم رو دلش بخواد میتونه انجام بده. وین کان فیه نفع یعود الی المتصرف، ولو در این تبدیل برای متصرف و مؤمن یه منفعتی داشته باشه، مؤمن کار خودش حساب میکنه، میبینه حمل پول از خانهش به خانه یتیم دینار باشه بهتره، برای یتیم فرقی نمیکنه، میتونه درهم رو تبدیل به دینار کنه. اینم طبق این تفسیر. لکن الانصاف ان المعنى الرابع للقرب، لکن مشکل این است که این تفسیر چهارم برای قرب، این تفسیر با ظاهر کلام نمی سازه، لکن انصاف این است که معنای چهارم برای قرب مرجوح در نظر عرف است به نسبت معنای سوم. معنای سوم قرب یعنی مطلق تصرف، معنای چهارم قرب یعنی مطلق اختیار، شامل ترک هم می شد، فعل و تصرف و قرب شامل ترک می شود، این با ظاهر عبارت نمی خوانه. وین کان الذی، ولو دقت در غرض شارع ما رو به این احتمال چهارم نزدیکتر میکنه، همون تنقیح مناطقی که در احتمال سوم میگفتن، ولو اگه ما دقت کنیم، شارع مقدس میخواد هر نوع اراده ای رو در مال یتیم بگه باید مصلحت باشه، چه ترک باشه چه فعل باشه، ولی چه کنیم که این معنا با ظاهر عرض کنم کلمه قرب نمیسازه. و این کان الذی، ولو اون چی که اقتضا میکند او را تدبر در غرض شارع و مقصود شارع از مثل این کلام اینه که قرب رو به معنی فعل و ترک بگیریم، به معنی اختیار بگیریم، الله یختارو فی امر مال الیتیم، این است که اختیار نکنن در امر مال یتیم، الا ما کان احسن من غیره، مگر اختیاری رو که از غیرش بهتر باشه که شامل فعل و ترک هم بشه، ولی چه کنیم که این معنا با ظاهر کلمه قرب نمیسازن. نعم رو به ما یسر و من بعض روایات. مطلب اول که تفسیر آیه شریف است به تنهایی تمام شد، معنای آیه به نظر شیخ انصاری معلوم شد، ایشان فرمودند تصرف در مال یتیم باید بهترین منفعت رو داشته باشه. این تفسیر آیه تا اینجا. مطلب دوم، تفسیر آیه شریف است به ضمیمه روایات. شیخ انصاری می فرمایند این آیه رو در کنار دو روایت دیگر که بگذاریم، روایات رو قرینه بر آیه شریف بدانیم، معنای آیه این می شود که تصرف در مال یتیم باید مفسده نداشته باشه، لازم نیست بهترین مصلحت رو داشته باشه. همین قدر مفسده و ضرر در یتیم نداشت تصرف درست. اما دو روایتی که این معنا ازش فهمیده می شود، روایت اول حسنه محمد ابن عبدالله کاهلی هست از امام صادق علیه السلام. از این حدیث مرحوم شیخ تعبیر کرده به حسنه، مرحوم امام امت تعبیر کردن به صحیحه، مرحوم آی خویی تعبیر کردن به روایت، یعنی به نظرشون ضعیف. این جهتش یه بحث سندی هست در حدیث که دیگه حالا موقعیت ذکرش نیست، کسی خواست به مزان خودش مراجعه کنه ببینه چرا بعضی میگن حسنه، بعضی میگن سعیده، بعضی ازش تعبیر به روایت میکنه. جهتش بسیار. و اما دلالت حدیث، راوی از امام صادق سوال میکنه که آقا با بعضی از ایتام رفت آمد داریم، میریم به منزلشون، در منزل ما رو پذیرایی میکنن، یعنی ما تصرف میکنیم در اموالشون، رو فرش میشینیم، چای میخوریم، میوه میخوریم، تنقلات مصرف میکنیم، امثال سال. آیا این رفتن ما به به منزل این ایتام صحیح هست یا نه، حلال یا حرام. امام صادق علیه السلام دو جمله در این حدیث بیان می‌کند. جمله اول می‌فرمایند ان کان فی دخول کم منفعه فیجوز. نقل به معنا البته متن عبارت فرق داره. جمله دوم و این کان فیه ضررون لهم فلا یجوز. این دو جمله در حدیث این کان ضررون لهم فلا یجوز. مثلا بگیم قریب بگیم از شما در تفسیر این حدیث دو قوله، اینم دو قول کاملا متضاد. صاحب جواهر از این روایت برداشت کرده که تصرف در مال یتیم باید با مصلحت باشد. اگر تصرفی کردی که مفسده و مصلحت نداشت حرام است. یک ذره شیخ انصاری از این روایت برداشت دیگری دارد، متضاد با صاحب جواب. ایشون می‌فرمایند حدیث دلالت می‌کند که در مال یتیم اگه تصرف کردی ضرر برای یتیم نداشت جایز است. این برداشت و دو فتوا از این حدیث. حالا توضیح حدیث دیگه مقدار مطلب داره، عرض کنم بذاری باشه برای جلسه فردا. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.